روزتون بخیر، خسته نباشید. انشالله ما تا لحظات دیگه انشالله بخش خبری ساعت 7 رو تقدیم حضور شما دوستان عزیز خواهیم کرد. بریم به اتفاق بشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. سلام بینندگان ارجمند، صبح شما بخیر. با بخش خبری هفته بامداد در خدمت شما هستم. تهدید تنگه هرمز پیامدهای گسترده برای جهان خواهد داشت. در گفتگوی تلفنی آقای پزشکیان و امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه، آخرین تحولات منطقه‌ای، روند مذاکرات اسلام‌آباد و موضوع آتش‌بس مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت. رئیس جمهور در این گفتگو با اشاره به روند مذاکرات انجام شده در اسلام آباد پاکستان بر جدیت تیم مذاکره کننده جمهوری اسلامی ایران برای دستیابی به توافق پایدار تاکید کرد و اظهار داشت علی‌رغم حصول تفاهم‌های کارشناسی میان طرف‌ها، زیاده‌خواهی و نداشتن اراده سیاسی مقامات ارشد آمریکا مانع از نهایی شدن توافق شده است. آقای پزشکیان با تاکید بر ضرورت پایبندی به اصول و قواعد بین‌المللی تصریح کرد جمهوری اسلامی ایران صرفاً در چارچوب قوانین و مقررات بین‌المللی و با هدف صیانت از حقوق ملت ایران آمادگی ادامه گفتگوها را دارد و اروپا می‌تواند با ایفای نقشی سازنده آمریکا را به رعایت این چارچوب‌ها ترغیب کند. رئیس جمهور همچنین با اشاره به تهدید اخیر رئیس جمهور آمریکا درباره تنگه هرمز تأکید کرد جمهوری اسلامی ایران همواره در پی تامین امنیت پایدار برای عبور و مرور کشتی‌ها در این گذرگاه راهبردی بوده و هر گونه تهدید علیه امنیت این منطقه تبعات گسترده‌ای برای تجارت جهانی به همراه خواهد داشت. در این حال ایران برای مواجهه با هر سناریویی در چارچوب منافع ملی خود از آمادگی کامل برخوردار است. در این گفتگو رئیس جمهور فرانسه هم با اشاره به رایزنی‌های خود با رئیس جمهور آمریکا بر ضرورت گنجاندن موضوع لبنان در چارچوب توافق اولیه آتش‌بس تأکید و دیدگاه خود را درباره پرونده هسته ایران و تحولات مرتبط با رژیم حقوقی تنگه هرمز مطرح کرد. یک سناتور مستقل آمریکایی با اشاره به توهین دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا به پاپ لئوی 14 رهبر کاتولیک‌های جهان گفت جمهوری خواهان تا کی می‌خواهند کورکورانه از این مرد دیوانه و خطرناک پیروی کنند. برنی ساندرز عضو مجلس سنا ایالت ورمونت در پیامی در فضای مجازی نوشت ترامپ اکنون دارد به پاپ که علیه جنگ صحبت کرده حمله می کند و در این حال عکس خودش را به عنوان یک منجی مسیحایی منتشر کرده است. وی تاکید کرد این کار نه تنها توهین‌آمیز است بلکه خودشیفتگی افراطی و از سر آشفتگی روانی است. پاپ لئوی 14 پیشتر از تهدیدهای رئیس جمهور آمریکا مبنی بر از بین بردن تمدن ایران و ادامه تجاوز نظامی به کشورمان از او انتقاد کرده بود. چین پایان جنگ علیه ایران را تنها راه حل بحران تنگه هرمز عنوان کرد. سخنگوی وزارت امور خارجه چین گفت علت اصلی اختلال در ناوری در تنگه هرمز درگیری‌هایی است که بر ایران تحمیل شده است. جیاکان با بیان اینکه راه حل این مسئله دستیابی به آتش‌بس و پایان خصومت‌ها در اسرع وقت است، از همه طرف‌ها خواست با حفظ آرامش از اقدامات تحریک‌آمیز خودداری کنند. سخنگوی وزارت خارجه چین گفت تنگه هرمز مسیر حیاتی برای تجارت کالاها و انرژی در سطح جهانی است و حفظ امنیت، ثبات و عبور بدون مانع در این منطقه منافع مشترک جامعه بین‌المللی را برآورده می‌کند. وی همچنین گفت چین آماده است تا نقش مثبت و سازنده خود را ادامه دهد. پیش از این ترامپ در سخنانی مدعی شد ناوگان دریایی آمریکا از روز دوشنبه یک محاصره دریایی را در این آبراه راهبردی، مسیری که حدود 1/5 از عرضه جهانی نفت از آن عبور می‌کند، اعمال خواهد کرد. مقاومت اسلامی لبنان در بیانیه‌ای اعلام کرد رزمندگان حزب الله تجمع نظامی رژیم صهیونیستی را در جنوب شهر خیام در جنوب لبنان با موشک هدف قرار دادند. مواضع نظامیان صهیونیست در شهرک البیازه در جنوب لبنان نیز هدف حملات توپخانه مقاومت لبنان قرار گرفتند. همزمان مقاومت اسلامی لبنان اعلام کرد در راستای دفاع از لبنان و مردمان و در پاسخ به حملات مکرر صهیونیست‌ها به مناطق جنوبی کشور، حزب الله روز دوشنبه 47 بیانیه نظامی درباره حملات به مواضع پایگاه‌ها، محل‌های استقرار ارتش اشغالگر و شهرک‌های صهیونیست‌نشین در شمال فلسطین اشغالی صادر کرد. حزب الله تاکید کرد این عملیات‌ها تا زمان توقف تجاوز اسرائیلی آمریکایی علیه کشور و مردم لبنان ادامه خواهد یافت. نخست وزیر سنگال در سخنانی با اشاره به جنگ آمریکا با رژیم صهیونیستی علیه ایران گفت ایران ثابت کرد که در برابر فشار خارجی و جنگ تحمیلی میتوان ایستاد و شکست نخورد. عثمان سانوکو در کنفرانس داکار خودمختاری، وطن‌دوستی و نظم چند قطبی آفریقا در مسیر تحقق حاکمیت خود گفت ایران به کشورهای آفریقایی نشان داد که وقتی کشوری به ملت خود، توانایی‌هایش، تمدن و ارزش‌های بومی خود باور داشته و تکیه کند، میتواند در برابر هر قدرتی مقاومت کند. نخست وزیر سنگال افزود جنگ‌هایی که غرب راه انداخته فقط یک نتیجه داشتند: هرج و مرج و بی‌ثباتی. از ویتنام تا خاورمیانه هیچ جنگی به اهداف خود نرسیده است. سانوکو با بیان اینکه غرب از حقوق بین‌الملل سخن می‌گوید اما در عمل مسیر دیگری را دنبال می‌کند، تأکید کرد هیچ کشوری حق ندارد سرنوشت ملت‌های دیگر را تعیین کند. سانوکو گفت سیاست‌های سلطه‌جویانه نتیجه جز شکست و بازگشت معکوس نخواهند داشت و ممکن است جهان به زودی شاهد تغییرات بزرگ در قدرت، اقتصاد و ائتلاف‌ها باشد. اما در مراسمی با حضور مردم و مسئولان، 168 نهال به یاد دانش آموزان شهید میناب در کیش کاشته شد.
مراسم کاشت نهال گرامی داشت شهدای میناب در جزیره کیش با حضور مردم و مسئولان برگزار شد.
گل مادر به خواب بای تن پرپر، لا 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 گل گلدون کجا رفتی تا دختر جان، تو این که جونم آوردی امید خونم آوردی، لا 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 چه غمناک بمیرم رو خاک،
شست و هشت عصر نهال یاد بوده شهدای میناب در فضای مجاور مسجد امیرالمومنین در جزیره کیش کاشته شد.
حادثه ای که اتفاق افتاد برای این غنچه های پرپر مینابمون و ناو درنامون داغی نیست که به راحتی ها در واقع بخواد سرد بشه و کسایی که این جنایت رو مرتکب شدن باید بدونن که مردم ایران سالهاست با این داغ ها آشنان و این داغ ها در واقع ما رو خسته نخواهد کرد.
این همه بچه، این همه کوچیک، این همه بزرگ، پیکرهای کوچیک کوچیکشون در میاد، واقعا نمیدونم، فقط از خدا صبر میخوام براشون.
صحبتم به این ترامپ معتاد، هم میگن قمارباز، هم میگن معتاد قمارباز، چون آدم سالمی همچین کارهایی نمیکنه، نمیاد مدرسه ما رو بزنه، نمیاد خانواده ها رو داغدار کنه.
از ما هرچی بکشن، از ما هرچی شهید کنن، باز هم ما انگاری اینها آبی باشه پای نهال هایی که دوباره رشد کنیم و بزرگتر بشیم.
محمد کبیری، مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش در این مراسم گفت یکی از خیابان‌های کیش هم به نام یکی از شهدای ناوچه دنا نامگذاری خواهد شد.
به یاد تمامی شهدای مظلومی که در ناوچه دنا خارج از محدود جنگی به شهادت رسیدن، یکی از شهدایی هم که در ناوچه دنا حضور داشتن و کیشفن بودن، شهید شاهرخیان، نامشون رو در کنار خیابان ناوچه دنا شهید شاهرخیان رو نامگذاری خواهیم کرد.
دانش آموز شهید محمد پیریزاده، یکی از دانش آموزان جزیره کیشه که در مدرسه میناب به شهادت رسید. افلاکی، خبرگزاری صدا و سیما، کیش.
سپاس از شما. سال روز شهادت امام جعفر صادق علیه السلام به خدمت شما تسلیت عرض میکنم. صبح شما بخیر.
عمر زیر منت شیخ العلم ماشی امامت شیخ العلم، عمر زیر منت شیخ العلم ماشی امامت شیخ الامه ایم، سرشاه از محبت شیخ الامه ایم، سرشاه از محبت شیخ الامه ایم، ریز خوره کرامت شیخون امه ایم ریز خوره کرامت شیخ ما را ولاش سین زن و بیقرار کرد ما را ولاش سین زن و بیقرار کرد بر کشتی نجات حسینی سوار بر کشتی ما را ولاش سین زن و بیقرار کرد بر کشتی نجات حسینی سوار کرد بر کشتی آقا اگر نبود که آدم نمی شدیم آقا اگر نبود که آدم نمی شدیم از دودمان بانوی عالم نمی شدیم از دودمان بانوی عالم این گونه بیقرار محرم نمی شد این گونه بیقرار محرم دیوانه علامت و پرچم دیوانه او عمر خود گذاشت که عاشق ترین شوید او عمر خود گذاشت که عاشق ترین شویم خواندیم قال صادق و روزه نشین شدیم خواندیم قال صادق و روزه یا شیخ الائمه یا شیخ الائمه
خب دوستان خسته نباشید انشاءالله امیدوار هستم که تا این لحظه اونچه که تقدیم حضورتون شده و بخش خبری که تقدیم شد مورد توجه شما قرار گرفته باشه برنامه بعدی آماده پخش هست که به اتفاق هم میشنویم
اینک انگلیس ها که طی 50 سال خون ملت مظلوم ایران را مچیده
دولت انگلستان در دوران قاجار و پهلوی ایران را به چشم یک کشور عقب مانده نگاه می کرد
ما میگیم آقا غلام حلقه به گوش دیگران نباشی
جای جای تاریخ را نظاره کن
شما نقشه های زمان صفویه را ببینید مرزهای ما میرفت تا اون بالای قفقاز
در روز 26 شهریور 1320 همزمان با ورود نظامیان بریتانیا و شوروی به تهران محمد رضا
خلافت
دست کودتای امریکایی انگلیسی
ما عزت و شرف شما را می‌خواهیم
خط پایان
عزت یا زندگی
یک ملت باید خود را عزیز بداند و عزیز قرار بدهد
هواپیمای گلوبال هاک یا RQ-4 با پدافند هوایی کشور هدف قرار گرفت و سرنگون شد.
قسمت سوم عهدنامه ترکمنچای روند کرنش در برابر دولت‌های استعمارگر غربی در عهد قاجار همچنان ادامه داشت تا اینکه عهدنامه ترکمنچای در زمان فتحعلی شاه بین نمایندگان دولت روسیه و ایران امضا شد. پس از عهدنامه گلستان، دوره دوم جنگ‌های ایران و روسیه آغاز شد. عباس میرزا، فرمانده سپاه ایران، با حرکت به سوی گنجه در این منطقه سنگر گرفت. در این میان پاسکوویچ، فرمانده سپاه روس نیز خود را به این منطقه رساند. ابتدا عباس میرزا به دلیل مشاهده برخی آشفتگی ها در سپاه خود در پی آن بود تا جنگی اتفاق نیفتد اما تلاش او مؤثر واقع نشد و جنگ وسیعی در این منطقه در گرفت و سپاه روس فاتح میدان شد
حجت الاسلام محسن مؤمنی، پژوهشگر تاریخ معاصر.
سرخوردگی که به واسطه شکست دور اول جنگ های ایران روس به وجود آمد موجب شد تا مردم دنبال یک اعاده حیثیت باشند. از طرفی از شاهان قاجار ناامید شده بودند و به همین دلیل به سمت علما نامه‌نگاری کردند و از علما، روحانیت و مراجع تقلید خواستار این بودند که به اونها کمک کنند تا بتونن سرزمین‌های از دست رفته رو باز پس بگیرن. علمایی که در این میان نقش آفرینی کردند و فتوای جهاد دادند و حتی خودشون در صحنه‌های نبرد حضور پیدا کردند، از جمله اونها رو می‌توانیم به سید محمد مجاهد نام ببریم، آقا سید محمد طباطبایی اصفهانی معروف به سید محمد مجاهد، کسی که در کربلا ساکن بود و به این واسطه به ایران کوچ کرد و مهاجرت کرد و خودش رو به جبهه‌های نبرد رسوند.
مردان آهنین تزار دست از چپاول و تعرض و حتاکی به ملت مسلمان ایران بر نداشتند. تکلیف حکومت هم معلوم شد الحمدلله. دربار کنار از این بازی، ما ایم و شب تار و غم یار، دگر هیچ. منصور و انالحق زدن و دار، دگر هیچ. بر هر مسلمانی واجب از نوامیس خودش دفاع کنه. حکم ناموس، حکم جهان.
همچنین میبینیم علمای دیگری مانند مرحوم ملا احمد نراقی و مرحوم ملا محمد نراقی و سایر علمای بلاد به آقا سید محمد مجاهد پیوستند و اونها با دادن فتوای جهاد مردم رو به میدان نبرد آوردند و به همین دلیل ما میبینیم که در دو ماهه اول جنگ‌های دور دوم ایران و روس تمام پیروزی از آن در واقع مردم ایران بود. یک نهضت اسلامی شکل گرفت.
عباس میرزا در ناحیه ترکمنچای خواست تا جلوی پاسکوویچ را بگیرد، اما به علت حمایت نکردن دربار در آنجا نیز شکست خورد و سرانجام مجبور شد تا شرایط صلح را بپذیرد.
پاسکوویچ میخواد مذاکره کنه.
پیشنهاد فتح تهران رو داره؟
اگه نایب السلطنه صلاح بتونه مذاکره کنی. قول میدم تبریز رو پس بگیرم.
پاسکوویچ زرنگتر از این حرف هست.
به من اعتماد کنید. چه سالت داری؟
زخم، یه زخم 10 ساله، زخم شمشیر دوست.
این داستان مذاکره ما میبینیم که از اون روز تا به الان این ادامه داشته، یعنی طرف مقابل بلافاصله با ژست دوستی و لبخند وارد میشه و خواهان مذاکره هست. ما همین رو در ماجرای قرارداد گلستان دیدیم و این اتفاق دوباره در قرارداد ترکمنچای هم اتفاق افتاد و به واسطه همین مذاکرات و با وساطت انگلیس که نقش مرموزانه و مخربی رو داشت در این میدان، میبینیم که قسمت‌های بسیار زیادی از ایران جدا شد.
من خسرو معتزد هستم، به شما سلام میگویم.
ایرانیان عهدنامه گلستان رو موقت می‌دونستن. 13 سال بعد عهدنامه ترکمنچای بر ایران تحمیل میشه. این بار جنگ 1.5 سال بیشتر طول میکشه و این دفعه ژنرال پاسکوویچ میفرستن. گودویچ ورش میدارن، پاسکوویچ میفرستن. افسر بسیار دانایی، اینا دانشگاه داشتن، دانشکده افسری داشتن، 1.5 میلیون سرباز داشتن. بنابراین ما شکست میخوریم و ایروان و نقشبان هم از دست میدیم و دوران اسارت و بندگی و نیمه استعمار شدن ایران و دوران ذلت ایران آغاز میشه.
در این میان پاسکوویچ که خود را پیروز جنگ می دید برای سپاه ایران ضرب الاجل تعیین کرد و گفت چنانچه تا 5 روز تکلیف صلح مشخص نشود عازم تهران خواهد شد. فتلیشا سرانجام تن به امضای عهدنامه ترکمنچای داد. سیاست‌های غلط دولت مردان کار را به آنجا رساند که با امضای قرارداد ترکمنچای ضربه مهلکی به استقلال ایران وارد آوردند، هرچند مردم و علمای شیعه در صف اول جهاد و میدان رزم بودند، اما تلاش آنها به جایی نرسید.
بخشی از فتوای علما رو بنده برای شما میخونم تا ببینید علما چگونه وارد میدان شدن و چگونه مجاهدت کردن. فتوای شیخ محمد جعفر کاشف القطاع نجفی، چند خط از اون رو من برای شما میخونم. ای کافه اهل ایران از عراق و فارس و آذربایجان و خراسان، آماده شوید به جهاد کفار لعام و برآورید تیغها از نیام برای حفظ اسلام و درآیید در سلک یاوران ملک علام و جهاد کنید به دفع کفار از شریعت سید انام و طریقه امیر المؤمنین و سید الوسین علیه السلام. یا فتوایی که آقا سید علی اصفهانی دادن، این هم خیلی جالب است. می‌فرمایند که بر هر مکلف بالغ عاقل به شرط امکان و قدرت لازم است که حفظ اسلام از تسلط کفار لعام کند تا آن گروه بر مسلمین غالب نشوند و به تصرف نفوس و اموال ایشان نپردازند و رسوم اسلام مندرس نشود و شریعت ملک علام معطل نماند.
قرارداد ترکمانچای بسته میشه بین دولت عرض شود که روسیه، که در تاریخ ده ماه مه 1828 پنجم شهر شعبان 1243 عدنامه گلستان رو فصل میکنن. ایروان و نخشوان و شمال تالش هم که رو دلشون مونده بود، ناراحت بودن که اینا چرا مال ایرانه، اینا رو هم پس میگیرن، خط جدید سرحدی میذارن. بعد برای که ما دیگه به فکر جنگ نیفتیم، میان و چیکار میکنن؟ 20 کرور درخواست خسارت میکنن. 20 کرور یعنی 10 میلیون تومان. فقط در نظر بگیرید که قیمت گوسفند، یک رأس گوسفند اون زمان بوده 1 تومن یا 15 ریال. بالاخره ما اینقدر خواهش تمنا میکنیم 20 کرور رو تبدیل به 10 کرور بشه، 5 میلیون تومن ما میدیم، بعد کشتی ها مال اوناست، ما حق کشتیرانی نداریم.
در فصل دهم این قرارداد، دو دولت رضایت خود را برای تنظیم یک قرارداد تجاری جداگانه که جزء این معاهده بود اعلام کردند. فصل هشتم و نهم این معاهده جداگانه که به مسائل حقوقی و جزایی اتباع روسیه مربوط است، مهمترین قسمت عهدنامه بود، زیرا با اجرای این فصول کاپیتولاسیون یعنی قانون مسئولیت قضایی به نفع روسها برقرار شد و این اولین بار بود که ایران طعم تلخ کاپیتولاسیون را می چشید. شاید این مسئله سنگ بنایی برای آینده شد تا آمریکایی ها نیز خواستار مسئولیت قضایی در زمان پهلوی شدند.
رژیم طاغوتی سابق با آمریکا روابطشون خیلی صمیمی بود. در این حال زیادخواهی آمریکا اونها را هم به سطوح آورده بود. همین کاپیتولاسیونی که گفتیم، مسئولیت قضایی مامورین آمریکا، اینو تحمیل کردن بر اونها. اونا هم پشتوانه ای جز آمریکا نداشتن، مجبور شدن قبول کردن. معنای کاپیتولاسیون این است که اگر چنانچه یک گروهبان آمریکایی بزنه تو گوش یک افسر ارشد ایرانی، کسی حق ندارد او رو تحت تعقیب قرار بده. اگر یک مامور خرده پای آمریکایی در ایران، در تهران، به یک مرد شریف ایرانی یا به یک زن شریف ایرانی تعدی بکند، کسی حق نداره اون رو تحت تعقیب قرار بده. آمریکایی‌ها میگن حق ندارید، خودمون حل میکنیم قضیه رو. ذلت یک ملت از این بیشتر نمیشه. اینو تحمیل کردن، دوستشون هم بود، به دوست خودشون هم رحم نکردن.
مفاد عهدنامه ترکمنچای از این قرار است: اول، واگذاری خانات ایروان و نخجوان به دولت روسیه و تخلیه تالش و مغان از سپاه ایران. دوم، پرداخت 10 کرور تومان معادل 5 میلیون تومان به طور اقساط از طرف ایران به روسیه به عنوان غرامت جنگی. سوم، اجازه عبور و مرور آزاد به کشتی‌های تجاری روسی در دریای مازندران. چهارم، رضایت به انعقاد یک عهدنامه تجاری بین ایران و روسیه و حق اعزام کنسول و نمایندگان تجاری به هر منطقه از مناطق ایران که روسها لازم بدانند. پنجم، حمایت روسیه از ولیعهدی عباس میرزا و کوشش در به سلطنت رساندن وی پس از مرگ شاه. ششم، استرداد اسرای طرفین. و هفتم، اعطای حق قضاوت کنسولی به اتباع روسیه.
روسا یک کار خیلی بدی که میکنن، تمام کتابخانه و جنجینه شیشه خانه مقبره شیخ صفی الدین اردبیلی رو اینو میدوزن میبرن، غارت میکنن تمام کتابا، آثار عالی، شیشه ها، عرشبت شیشه خانه، چیزای جالبی ما داشتیم، تابلوهای نقاشی، همه رو میبرن روسیه. الان تو موزه ارمیتاژ و سایر موزه هاست. این قرارداد ترکمانچای بود. تا 1917 گرفتار این قرارداد بودیم.
همانطور که گفته شد، نمایندگان ایران و روسیه عهدنامه ترکمنچای را منعقد کردند، اما در این میان نقش انگلیس مانند همیشه مرموزانه و مخرب بود. انگلیس از فشار روسیه علیه ایران نهایت بهره را برد و تا توانست ایران را ضعیف کرد.
دکتر منوچهر محمدی، استاد دانشگاه، دکترای روابط بین الملل.
انگلیس کیست و چیست و کجاست؟ انگلیس یک جزیره کوچکیست که وسعت اون از یک استان کشور ما کوچکتره و در این جزیره سه شاهزاده نشین بودند که هنوزم هستند. اگر این جزیره رو محاصره بکنن، فقط به اندازه سه هفته میتونه دوام بیاره با امکانات داخلی خودش، یعنی بقیهش اگر رابطهشو قطع بکنن با خارج از کشور از بین میره.
دکتر ایرج افشار سیستانی، پژوهشگر تاریخ معاصر.
انگلیسی ها در سال 1821 میلادی به نام جلوگیری از دزدان دریایی پادگانی در جزیره قشم تشکیل دادن و شیخ های بحرین، کویت، مسقط و عمان رو تحت حمایت خودشون قرار دادن و اونها را علیه دولت ایران مرتب تحریک میکردن و بعد شیخ خرمشهر، شیخ خزعل رو و دار و دستش را هم به سوی خودشون جلب کرده بودن و قولهای بهشون داده بودن که اینها را به امارتهای مستقلی تبدیل کنند.
دولت انگلیس اگر الان هم فرصت پیدا کند دلش بخواد بیاد تو این خلیج فارس مثل زمان لورد کارزون بایستد اونجا و دستور صادر کند برای دولت‌های اطراف خلیج فارس از جمله ایران.
راهزنی انگلیسی‌ها در آب‌های بین‌المللی. گزارش‌ها حاکی است نفتکش گریسوان حامل نفت ایران که نیروهای انگلیسی آن را در آب‌های بین‌المللی در تنگه جبل الطارق توقیف کردند، حامل 2 میلیون بشک نفت بوده است.
اینا همون کسانی هستند که سال‌های متمادی در این مملکت خوردن و چاپیدن این مملکت را، حالا مملکت مستقل است، اینا ناراحتن. خب ما چیکار باید بکنیم؟ خب ملت ایران اجازه نمی‌دهد دولتی، دولت انگلیس باشد، دولت آمریکا باشد، هر قلدر دیگری باشد، بخواد در امور ما، در خواستهای ما، در اهداف ما، در آرمانهای بزرگ ما، در مقدسات ما بخواد دخالت بکند. به اونها چه رفتی دارد؟
دکتر حسین یکتا، پژوهشگر.
سیاست انگلستان در منطقه خلیج فارس و تجزیه امپراتوری عثمانی، بخش عظیمش ایجاد دولت‌های کوچکی بود که از لحاظ امنیتی، اقتصادی و سیاسی وابسته به انگلیس باشن، در کنار اون تهدیدی علیه آبرای خلیج فارس نباشن که انگلستان از طریق اون بتونه به هندوستان دسترسی پیدا کنه، و بنابراین اون چی که انگلیسی‌ها در منطقه پیاده کردن در چارچوب استراتژی کلانشون که حفظ هندوستان بود قرار داشتن.
انگلیس ها در منطقه ما همیشه منبع شر بودن، همیشه منبع نکبت برای ملت ها بودن. ضربه هایی که اینها به حیات ملت ها در این منطقه انگلیس ها زدن شاید در کمتر نقطه‌ای در دنیا نظیر داشته باشد از سوی قدرتی.
ترکمنچای در زمان فتحعلی شاه قاجار با میانجیگری دولت انگلیس میان ایران و روسیه منعقد شد، قراردادی که به موجب آن ولایات ایروان و نخجوان نیز به روسیه واگذار شد و حق کشتیرانی در دریای خزر مجدداً به کشتی‌های روسی داده شد. دولت روسیه نیز ولیعهدی عباس میرزا را به رسمیت شناخت و از آن حمایت کرد.
آنچه از اهالی و افراد